بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر أمين صلى الله عليه وآله الطاهرين من الآل والبائن عرض شد که دلیل سوم دلیل چهارم از ادله‌ای که برای اعتبار مطلق زن اقامه شده است معروف است به دلیل انسداد و این دلیل متشکل از پنج مقدمه است طبق فرمایش صاحب کفایه که اجمال این مقدمات خمس در دیروز عرض شد. در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه این مقدمات را چهار تا قرار داده است و مقدمه اولا که عبارت از این بود که ما علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت داریم، مقدمه اولا این بود، این مقدمه را ذکر نمی کنیم. در بین متأخرین مرحوم نائینی، یعنی متأخر از مرحوم صاحب شیخ انصاری و صاحب کفایه، مرحوم نائینی می فرماید که کار جناب شیخ انصاری درست است که مقدمه اولا را ذکر نکرده است. چرا؟ چون می فرمایند ما دو احتمال در این مقدمه اولا می دهیم. یکی این که احتمال اول این است که بگیم مراد از این که ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه در شریعت داریم، مراد این باشد که یعنی ما علم داریم که شریعت هست و نسخ هم نشده است. اگر این باشد این از بدیهیات است دیگه، لازم نیست که ذکر بشود چون تمام این حرفا بر اساس وجود شریعت است. اگر ما شک در شریعت یا قطع به عدم او داشته باشیم که جای بحثا نیست. پس اگر منظور از این مقدمه اولا این باشد که ما اصل شریعت رو بخواهیم اثبات کنیم، این یک امر بدیهی است، نیاز ندارد که ما در صدد اثبات او باشیم. و اگر مراد این باشد که در موارد مشتبه و موضوعات مشکوکه در اون موارد تکالیفی به حسب واقع وجود دارد، این لازم نیست به عنوان یک مقدمه مستقلی ذکر بشود، بلکه این در حقیقت یکی از وجوهی است که مقدمه سوم مبتنی بر اوست. مقدمه سوم چی بود؟ مقدمه سوم این بود که ما می‌دانیم اهمال در احکام جایز نیست که ما رها کنیم، بلکه در هر موضوعی قطعاً شارع حکمی دارد و ما موظفیم که به اون حکم شارع حتی الامکان عمل کنیم. پس اگر منظور این معنا باشد، یعنی به اصطلاح این که میگیم ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه داریم، یعنی در مشتبهات و موارد مشکوکه در اینجا بلا حکم نیست، چون ما من واقعت الا این که لها حکمون اندشاره و حکمی از ناحیه شارع آمده است. خب این باشد، این عرض کردیم داخل است در مقدمه سوم و این یک امر جدا و علاهده‌ای نیست. پس لذا ذکر علم به ثبوت تکالیف فعلیه به عنوان مقدمه اولا که صاحب کفایه این کار را کرده است وجهی به نظر مرحوم نائینی ندارد. علی ای حالین چه داخل باشد چه نه، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در حذف این مقدمه اشکال می کنند. اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارند غیر از اشکال مرحوم نائینی است، ایشان بیانشان ادب است به نظر حقیر، زیرا می‌فرمایند که اگر منظور شما از اسقاط مقدمه اولا انکار مقدمیت او باشد، که بگیم یعنی هیچ جنبه مقدمیت برای اثبات مطلوب ندارد، این اگر باشد می‌فرمایند این صحیح نیست، زیرا مقدمه اولا در حقیقت اس و اساس سایر مقدمات است. اگر ما مقدمه اولا را انکار کنیم دیگه جایی نمیماند برای سایر مقدمات. مقدمه اولا این بود که یعنی ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف، و اگر احکامی را ما بگیم نیست دیگه جایی نمیماند دیگه بگیم حالا خب این احکام باب علم و علمی بسیار مسدود است. خب وقتی احکامی نباشد گفتن این حرف که باب علم و علمی به سوی اون احکام مسدود است یا نه چه فایده دارد؟ مقدمه سوم که اهمال صحیح نیست، اون باز چه فایده دارد؟ همچنین مقدمه چهارم و پنجم. پس بنابراین ما ادای مقدمه اولا مبنی بر مقدمه اولاست. اگر چیزی مبنا هست او رو شما میتونید بگید وجود ندارد و بنا رو قبول کنید. قبول بنا متفرع بر قبول مبناست. پس مقدمه اولا به این معنا که مقدمیت ندارد این حرف اصلا گفتنی نیست. و اگر منظور این باشد که چون واضح هست مقدمیت او و لذا ما او را لازم است لازم نیست بیاوریم، اگر این منظور است می فهمند این مسئله وضوح اختصاص به مقدمه اولا ندارد. در بین این مقدمات خمس برخی دیگر از مقدمات هست که اونا واضح هند با این که اونا رو ذکر کردید، یا بعضی ها حتی اوزه هند با این که اونا را شما ذکر کردید. مثلا این که در مقدمه سوم دارد که ما اهمال در احکام نمیتوانیم داشته باشیم، این یک مطلبیست که خیلی به حساب پیچ و خم علمی دارد که اثبات باید بشود. خیر، این را هر کسی که به شرع در حد ابتدایی قضیه آشنایی داشته باشد میداند که در رابطه با شریعت یک وظایفی را باید انجام بدهد و در مقابل به هر حال پروردگار عالم یک وظایفی هست که باید او نسبت به اون وظایف خودش را متعهد ببیند. پس بنابراین این مقدمه سوم هم که مسئله عدم جواز اهمال در احکام باشد، این اگر اوزه از مقدمه اولا نباشد در ردیف اوست از نظر به هر حال بیان بودن. پس وجهی ندارد که ما خصوص مقدمه اولا رو بگیم چون واضح هست نمیخواد، خب مقدمه سوم هم واضح هست، اینم نباید دیگه شما به عنوان یک مقدمه ذکر کنید. پس صرف واضح بودن دلیل نمیشود که ما او را به عنوان مقدمه نیاوریم. نه، اون چه که به عنوان مقدمه و نقش مقدمیت را دارد خواه واضح باشد یا نباشد باید بیاریم. حالا بر این بحث یا ثمره عملی مترتب نیست، لذا ما هم خیلی معطل در این قضیه نمی شویم. حالا چه باشه چه اون کسی هم که منکر مقدمیت است نمیخواد اساس او را انکار بکند، می فهمد در سایر مقدمات وجود دارد این معنا. حالا مقدمه اولا مقدمه ثالثه را ما به عنوان مقدمه بیاریم یا نیاریم، علی‌ای‌حالین اصل مطلب در به هر حال به عنوان مقدمیت ولو مجزا ذکر نشود وجود دارد و باید او را بپذیریم. هم شریعت را باید اصلش قبول کنیم، همین که اهمال کاری در احکام جایز نیست اینم قبول داریم، بعد میرسیم به باب علم و علمی مسعود از و سایر مقدمه ها. ولذا خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه یعنی محقق اصفهانی هم تصریح دارن، یعنی خیلی مهم نیست که حالا این مقدمه رو ما به عنوان مقدمه اولا ذکر بکنیم یا نکنیم، بگیم 4 تا مقدمه دارد یا بگیم 5 تا که صاحب کفایه 5 تا میداند. میگه چون علم اجمالی به احکام و تأثیر او به هر حال در تمامیت دلیلی که برای اعتبار و حجیت مطلق زن ذکر شده است یک امریست که لا ریب فیه، و شیخ هم که 4 تا مقدمه دانسته است انکار اصل تأثیری این علم اجمالی را ندارد. نمیگه ما این علم اجمالی رو مؤثر نمیدانیم، بلکه این علم اجمالی رو قبول دارن. ولی میفهمن تخصیص به ذکر به عنوان یک مقدمه مستقل لازم نیست. این معنا رو میخوان بفرمایند و الا قبول دارن که این در مقدمه سوم یا در مقدمه دوم به هر حال منتوی است. مطلب دیگری را که مرحوم باز محقق اصفهانی تعقیب فرمودن و بعضی از بزرگان، ولی چون ثمره عملی ندارد ما فقط اشاره میکنیم، این است که آیا این دلیل دلیل عقلی هست یا نه. میزان عقلی بودن دلیل را بعضی ها عقلی بودن نتیجه گرفتن، گفتن اگر نتیجه ای که حاصل میشود از یک دلیل نتیجه امر عقلی باشد، اون دلیل را دلیل عقلی مینامیم، اگر عقلی نباشد اون رو عقلی نمی نامیم. بعضی ها آمدن گفتن آقا میزان در عقلیت دلیل بودن کبرای اون دلیل است به عنوان یک امر عقلی و کلی. این رو هم باز بعضی ها قبول کردن. ولی در این دو وجه مرحوم محقق اصفهانی اشکال میکنن، میفهمن آقا نتیجه در حقیقت یکی از مصادیق همون کبرای کلی خواهد بود، و این که کبرا به عنوان امر عقلی اگر باشد دلیل می شود دلیل عقلی، این را درش خدشه و اشکالی وارد می کند و میزان در عقلیت دلیل را این می فرمایند هست که بین مقدم و تالی در مورد بحث ما به صورت قیاس استثنائی ملازمه عقلیه وجود دارد و لحاظه دلیل را دلیل عقلی می دانید. علی حالین این بیان و این مبحث هم زیاد ضرورتی ندارد، معطل در اینم نمی شویم، گرچه یک بحث مفصلی را ایشان برای نفی اون دو وجه اول و دوم و اثبات بیان خودشان ذکر کرده اند که عرض کردم هر کس دوست دارد به حاشیه مراجعه بفرماید. و اما عمده این است که ما در این پنج مقدمه بحث بکنیم، که این مقدمات خمسی که اساس دلیل انصداد بر این مقدمات خمس استوار شده است آیا درست هست یا نه. اگر درست باشد خب مطلب تمامه، اگر درست نباشد دیگه جای بحث برای این دلیل انصداد نمی ماند. لذا یکی یکی این مقدمات رو ما بررسی میکنیم. اما مقدمه اولا که عبارت بود از این که ما علم اجمالی به این داریم که به هر حال احکام فعلیهی، یعنی احکامی که مرحله فعلیت رسیده باشد در شریعت داریم، این علم اجمالی از نظر صاحب کفایه این است که گرچه مسلم است، بله ما قبول داریم چنین علم اجمالی داریم، ولی علم اجمالی موقعی مؤثر است که منحل نشده باشد. اما هم ایشان و هم متأخرین از ایشان قائلن به این که این علم اجمالی ما منحل است و دلیل بر انحلال را هم اخبار صادره از معصومین علیهم السلام که به مقدار اونچه که نیاز ما در احکام هست وجود دارد، پس به مقدار کفایت ما روایات صادره از معصومین علیهم السلام داریم که اینا وظایف ما را در باب عبادات، در باب معاملات و در باب سیاست به هر حال مشخص می کند. اگر این اخبار موجود هست و به مقدار کفایت هست دیگه جایی برای اون علم اجمالی نمی ماند که ما بخواییم بگیم این علم اجمالی است و باید پیرامون او احتیاط بکنه و اون حرفای نوبت به اون حرفای بعدی نمی رسد. پس با وجود چنین انحلالی که از ناحیه وجود اخبار صادره از معصومین علیهم السلام وجود دارد دیگه موجبی برای احتیاط ما نمی بینیم، مگر در خصوص خود روایات. بله در باب روایات اگر جایی برای ما شک حاصل شد و احتیاط هم ممکن باشد باید احتیاط کنیم، ولی در ما ادای روایات وجهی برای اینکه ما احتیاط بکنیم نداریم. و احتیاط در خصوص پیرامون روایات موجب عسر و حرج هم نخواهد بود، برخلاف احتیاط در اطراف علم اجمالی در مورد بحث که قائل به انسداد میگوید احتیاط ممکن نیست، چون احتیاط کردن یا موجب اختلال نظام است یا موجب عسر و حرج هست که هر دو در شریعت منفی است. ولی با احتیاط در اطراف روایات نه عسر و حرج لازم میآید و نه اختلال نظامی در پی خواهد داشت. شما در ابواب روایات و در موارد روایات همه جا که لازم نیست احتیاط کنید، اون مواردی که برای شما مشکوک شد باید احتیاط کنید و احتیاط در اون موارد هیچ موجب به اصطلاحی که انسان مبتلا بشود به اختلال نظام یا عسر و حرجی در پی داشته باشد، هیچ یک از این دو تا محذور به وجود نخواهد آمد. پس مقدمه اولا از نظر صاحب کفایه و منتبعشون از جمله بر عمر شیخ رضوان الله علیه مردود است. ولی بعضی از محققین در این انحلال اشکال کردن، اشاره‌ای به اون اشکال بعض داشته باشن، و اونها این است که میگوین ما در موارد اعتبار ادله، چون در سابق گفتیم بعضی ها اخبار را مادامی که به مرحله اطمینان نرسد معتبر نمیدانند، چون اطمینان در حقیقت علمه عادی و عرفی محسوب می شود. اگر اخبار مفید اطمینان نباشد، در این صورت میگن ما دلیلی بر اعتبار اونها نداریم. بعضی ها قائل شدن
بالاتر از زنه.
بله، بالاتر از زنه دیگه، لذا تعبیر می کنن به اطمینان به علم عادی یا علم عرفی. اندل عرف اطمینان هم میگن آقا علم دارم، ولو اینکه اعتقاد جاذب 100% نیست. اگر ما این حرف را زدیم، خب واضح است که به این علم به اجمالی موجود ما منحل نمیشد واسه این اخبار، بلکه باید بگیم باب علم و علمی بنابراین مسدود هست، چون علمی را که این بعض قائلن به قبول او در خصوص اطمینان هست، نه در مطلق ظن معتبر. اگر منحصر شد اعتبار اخبار در خصوص اخبار مفیده للاطمینان، اینجا دیگه باب علم و علمی در حقیقت مسدود خواهد شد و این مقدمه تمام خواهد بود. اما این دل محققین از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عرضم کردیم در بحث حجیت خبر که ما خبر را به دلیل خاص معتبر می‌دانیم، عمدتاً یکی از اونها سیره بود، پس بنابراین باب علم مسدود است اما باب علمی مفتوح است. مقدمه دوم که انسداد باب علم و علمی به اون احکام باشد، از این نظر بنابراین مردود خواهد بود مثل مقدمه اولا. لذا مرحوم صاحب کفایه هم تصریح به این می کنند که مقدمه دوم مانند مقدمه اولا تمام نیست. چرا؟ چون تمامیت مقدمه دوم بر این اساس است که ما قائل به حجیت خبر واحد ثقه نباشیم، اما اگر خبر ثقه را معتبر دانستیم، شیخ انصاری رضوان الله همینجور دارن میفهمن این مقدمه دوم مبنی بر این است که ما خبر ثقه را معتبر ندانیم، ولی اگر خبر ثقه را معتبر دانستیم، این مقدمه دوم هم بی اساس می شود مثل مقدمه اولا. چرا؟ برای خاطر این که خبر ثقه وافی به معظم فقه است، اگر نگیم به کل فقه، به معظم فقه در حقیقت وفا دارد و کفایت می کند. و روی همین اساس صاحب کفایه هم قائل به این شدند که مقدمه دوم هم ثابت نیست مثل مقدمه اولا، چون ادله‌ای که برای حجیت خبر ثقه صادر شده است، چه ما اون ادله را دال بر اعتبار خبر ثقه به لحاظ وثاقت راوی بدانیم یا به لحاظ وثاقت به صدور بدانیم، الا اختلاف مبنا که بعضیا میزان را وثوق صدوری دانستند و برخی خیر وثاقت راوی دانستن. علی حالین ما مطلق وساقت رو اگر ثابت کردیم به ایه وجه انکان، چه به اعتبار موثوق و صدور بودن چه به اعتبار وساقت راوی بودن، در هر دو صورت این مقدمه دوم می شود چی؟ مخدوش. چرا؟ چون گرچه باب علم مسدود خواهد بود اما باب علمی مفتوح است. فعلاهازا این دوتا مقدمه بی اساس شد. ببینیم مقدمه سوم و چهارم و پنجم آیا وافیه صحیح هست یا نه. گرچه اونا صحیح هم باشن چون این دوتا مقدمه خراب شد جایی برای دلیل انسداد نمیماند. نادونا رو ان شاء الله توضیح میدیم در مبحث بعد. صلی الله علیه و آله.